بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. کتاب رحمت واسعه از مرحوم طلال عظما بهجت رو شروع کرده بودیم، یک صفحه رو خوندیم تقریبا. ادامه مطلب: همنشینی محمد تقی با پدر و شرکت در مجالس حسینی و بهره‌مندی از انوار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، نهال محبت و عشق به آن سرور شهید را در دلش تنومند می‌کرد و سوز و گدازش را افزون. او خود نیز در این مجالس مداحی و نوحه‌خوانی می‌کرد. این چنین بود که از همان کودکی شوق زیارت داشت. روزی خواهر بزرگتر که مرهمی بر زخم بیمادری محمد تقی بود، تصمیم گرفت با گروهی از زنان همسایه به زیارت مرقد امامزاده مشرف شود که در نزدیکی شهر بود. این ماجرا رو دیروز ماجراشو گفتم ولی از روش نخونده بودم که آقای بهجت حاجتشون این بود که زیارت برن در کودکی و اون سنگ ها رو دست گذاشته بودن. او برادرش را نیز به همراه خود برد. در آن امامزاده سنگریزه هایی بود که مردم آنها را در دست می گرفتن و حاجتشان را از ذهن می گذراندن. مردم می گفتن اگر آن سنگ ها در دستشان تکان بخورد حاجتشان برآورده می شود. سنگریزه ها دست به دست چرخید تا اینکه کسی گفت به این کودک هم بدهید. کم سن و سال بود و فکر نمی کرد آن سنگ ها را به او هم بدهند. سنگ ها را به دست گرفت، نمی دانست چه بخواهد، ولی نهال محبت حضرت ابو عبدالله علیه السلام آنچنان در جانش ریشه دوانده بود که زیارت حضرتش حاجتش شده بود. به ذهنش آمد آیا به کربلا می روم؟ سنگ ها در دستش به قاعده حرکت کرد. چند سالی از آن ماجرا گذشت و در این مدت محمد تقی در مکتب خانه و سپس حوزه علمی فومن مشغول به تحصیل شده بود. همسالانش تعریف میکنند که محمد تقی اهل بازی ها و شیطنت های کودکانه نبود. پشت در خانه عالم فاضل آیت الله حاج شیخ احمد سعیدی به انتظار می ایستاد تا شیخ بیرون آید و او همراهش شود و در نماز جماعت به او اقتدا کند. سالها بعد از نمازهای آیت الله سعیدی فومنی و راز و نیازهای او با خداوند متعال تعریف میکرد. شیخ احمد سعیدی که خود پرورش یافته حوزه علمی نجف بود، وقتی نبوغ و استعداد محمد تقی را دید به ماندن او در فومن رضایت نداد. میترسید که این استعداد بزرگ در حوزه کوچک فومن شکوفا نشود. کربلایی محمود را راضی کرد که تلخی فراق کودک دلبندش را به جان بخرد و او را به دریای بیکران حوزه علمی نجف بسپارد. کمتر از 14 سال داشت که به کربلا رسید و وقتی گنبد و بارگاه سید الشهدا علیه السلام را دید، شاید سنگریزه های امامزاده فومن و حاجت آن روز به یادش آمد. از همان ابتدا کمر همت را محکم بست. می گفت در کربلا بودم که مکلف شدم و به مدرسه بادکوبه‌ای رفتم. پدرم به آنجا آمد و شیخ جعفر حائری در حضور پدرم مرا معمم کرد. در همان روزهای نخست ورود به کربلا، وقتی برای زیارت سید الشهدا علیه السلام به حرم مشرف شد، بلندای حالات عرفانی مرحوم نائینی را دریافت و در نماز ایشان نورانیتی را مشاهده کرد که از بسیاری از بزرگان نجف نیز پنهان مانده بود. درباره آن نمازها می‌فرمود: دیدم آن بزرگوار خشوع و خضوع و احوالات عجیبی در نماز دارد. میرزای نائینی از علمای بزرگ نجف بود و میگن آی بهجت این سبک نماز خوندنشون رو از ایشون یاد گرفته بودن و این مدل آی بهجت، مدل نمازشون مدل مرحوم آی ناینی بوده. اون آیت الله سعیدی فومنی هم که اسمش اومد، ایشون هم نماز خیلی خاصی میخونده و آی بهجت از هم بچگی اون فطرت پاک و اون جان پاک ایشون عاشق این مسائل بود. بزرگی در مورد آی بهجت فهمده بود که هنر آی بهجت این بود که در تمام اون کودکیش را حفظ کرد. خیلی این جمله عجیبی، کودکیش را حفظ کرد. میشه آدم کودکیش را حفظ بکنه؟ کودکی یه سن و سال و دوره ای نیست که بیاد و بره. اگر آدم اهل لطافت بود، اهل طهارت بود، همیشه در همون لطافت و طهارت کودکی میمونه. برای همین بعضی از روایات داره فلان کار رو اگه بکنی مثل روزی میشه که از مادر متولد شد، همه گناه ها پاک میشه. یعنی حس و حال آدم میشه حس و حال یه کودک. بعد کودک استعداد محضه. وقتی آدم برمیگرده به روز اول، فقط این نیست که گناهش پاک شد، استعداد محضه. این الان کاملا قابلیت داره، کاملا آمادگی داره برای ساخته شدن، برای فرم گرفتن. آقای بهجت رضوان الله علیه کودکیشون رو حفظ کردن و از همون کودکی هی به این باطن پاک جهت دادن، قالب دادن، فرم دادن. مخصوصا دو تا چیز خیلی خاص و ویژه بود و اثرگذار بود، یکی توسلات امام حسین، اشک بر ابا عبدالله، زیارت، اینجور مسائل، یکی هم نماز. این دوتا کهشون میفهمود بنده در میان مستحبات، آقای بهجت میفهمود بالاتر از این دوتا سراغ ندارم، یکی نماز شب، یکی هم اشک بر ابا عبدالله. بعد میفهمودن که اشک بر ابا عبدالله از نماز شب هم بالاتر، چون که نماز شب عمل قلبی نیست، چون عمل قلبی از عمل اصطلاحاً جوارحی بالاتره، عمل جوانحی از عمل جوارحی بالاتره، عمل قلبی از عمل بدنی بالاتره. نماز شب رو ممکن انسان بخونه ولی متأثر نباشه این قلب، ولی در اشک بر ابا عبدالله اول قلب متأثر میشه بعد اشک جاری میشه. عمل قلبی به حساب میاد، محبت به حساب میاد، مودت به حساب میاد. اجر رسالت پیغمبر مودت بود دیگه. اجر رسالت پیغمبر عمل قلبیه. همه دین رو گفتن حل دین الا الحب و البغض، همه دین محبته، همه دین بغضه. اصل دین اعمال قلبیه. اشک بر ابو عبدالله عمل قلبیه، آثارش هم هزاران برابر بالاتر از اعمال جوارحی است. تازه اعمال جوارحی رو گفتم خیلی وقتا علامت قبولیش اشکه. حالا اینجا اشاره های شده، مثلا اعمال ام داوود رو وقتی انجام میدید که اعمال طولانی و مفصلی هم هست، گفتن آخرش سجده برو، اگر اشکی جاری شد معلوم میشه که خدا قبول کرده. یا برای اذن دخول به حرم گفتن اگر اشکی جاری شد بدون که اذن دخول بهت دادن. یعنی یه اتصال به ملکوت و علامت ورود و خروج انسانه. چیز عجیبی است. وقتی انسان به یک ساحتی راه پیدا میکنه، بروزش به اشکی است که از او جاری میشه. اشک اسراری داره، اشک خیلی مطلب عجیب و غریبی است، خیلی اتفاق عجیب و غریبی است. پس این دوتا که یکی نماز، یکی اشک بر ابا عبدالله، این دوتا خیلی مهم بود. حالا بخش نمازش رو مرحوم آیت الله العظمى بهجت خیلی متأثر از مرحوم آیت الله نائینی بودن. دیدم آن بزرگوار خشوع و خضوع و احوالات عجیبی در نماز دارد. من چنین نمازی را به عدد انگشتان یک دست ندیده بودم. فقط یک نفر در شهر خودمان بود که همین آیت الله سعیدی، و پس از او هم یکی دو نفر دیگری که آمدند، خبری از آنگونه نماز نبود. در 18 سالگی و به قصد تکمیل تحصیلات به نجف، دیار شیفتگان امیرالمومنین علی علیه السلام راهی شد و حدود 10 سال در آنجا ماند. این همه کمالات و این همه مقامات و اینا تو کمتر از 10 سال برای بهجت حاصل شده. ایشون از همون 14 سالگی که به کربلا رفته بود حالات خاص و عجیبی داشت و گفته بودن 18 سالگی موت اختیاری به دست آورده بود، یعنی وقتی وارد نجف شد با موت اختیاری رفته بود. این مقامات و این مراتب مثل برق اینها جهیدند و رفتند و رسیدند. خب این واقعا اینجور رفتنی و اینجور رسیدنی فقط از تفضل خدای متعال و عنایت حضرت حقه، وگرنه آدم با عبادت و جور کارا و اینا نمیرسه به این مطلوب. فقط خدا عنایت میکنه، فقط خدا توجه میکنه. در طول این مدت، یعنی تمام سالهایی که نجف بودن، تمام ایام زیارتی را با برخی علما و با پای پیاده به کربلا مشرف میشد. این زیارت پیاده و این پیاده روی در زیارت، ایشون مشهد هم که می اومدن مخصوصا جاهایی رو می گرفتن که یک کمی از حرم دورتر باشه، که مسیر رفت و برگشتشون به حرم پیاده رویش بیشتر باشه. چه حالا آثار و برکاتی تو این پیاده روی زیارت، خدا می دونه، این بزرگان می فهمیدن می دیدن. در طول مسیر اغلب در ذکر یا سکوت بود. این هم نکته مهمی است. بعضی تو این پیاده روی، حالا خوشمشربی خوبه در سفر خصوصا، آدم باید طوری نباشه که همسفراش اذیت بشن، خسته بشن، حوصله‌شون سر بره، اینا خوبه، ولی مخصوصا مسیر پیاده روی به سمت کربلا رو اگر کسی مشرف میشه، اون مسیر مسیر خوشگذرونی و بگو بخند و حرف و حالا بعضی وقتا که حرفه، بعضی وقتا غیبته، بعضی وقتا ایذائه، اینا دیگه واقعا اون که دیگه هیچی، یعنی کامل بهره آدم رو به حد اقل میرسونه. تا جایی که میشه تو این مسیر، تو مسیر زیارت سکوت باشه، ذکر باشه، مگر اینکه حالا شرایط طوری باشه که انسان حالا میبینه مصلحت اقتضا داره، بقیه خستن، حالا آدم یه شوخی هم میکنه، یه تنوعی هم تو فضا ایجاد میکنه، که بازم ترجیح به اینه که آدم با جمع کمتری رو، حالا اگر مثلا 100 نفر 200 نفر از اینجا را افتادیم رفتیم اونجا، گروه های 3 نفره 4 نفره 2 نفره هرچی کمتر باشه تو مسیر بهتره و آدم بیشتر مشغول فکر باشه، مشغول ذکر باشه، سکوت بکنه، باعث جذب میشه، چون حرف زدن اونیا که آدم جذب کرده رو تخلیه میکنه، سکوت باعث جذب میشه، آدم انرژی رو و نور رو جذب میکنه. که آقای بهجت واقعا قهرمانی بود در سکوت، که تو روایت هم داره که اگر در میدان کلام شکست خوردی، در میدان سکوت شکست نخور. بعضی قهرمان میدان سکوت هن، هنریه واقعا، قهرمان میخواد واقعا کسی در میدان سکوت قهرمان بشه، برنده بشه، که بسیاری از مشکلات بخاطر همین حرف زدن هاست، بسیاری از محرومیت ها بخاطر همین کلمات ساده ایست که گاهی میگیم. پیغمبر اکرم رد میشدن، دیدن مادر یکی از شهدایی که پای رکاب پیغمبر شهید شده بود داره کنار جسد فرزندش نشسته. حالا البته ظاهر روایت اینه که حضرت اومدن خودشون دفن کردن، حضرت اومدن این شهید رو دفن کردن با دست خودشون، حتی تو ذهنم هست که او رو تو کفنی هم گذاشتن که لباس خودشون. اینجا مادر شهید برگشت به این شهید گفت که خوش به حالت، خوش به سعادتت، چی بالاتر از این، چی بهتر از این، تو به دست پیغمبر دفن شدی. پیغمبر اکرم فهموندن که به قول ما حاج خانم عجولانه قضاوت نکن، با آقا چه قضاوتی، شما دفنش کردی. از فهموندن که شاید پسر تو اهل حرفای بی‌معنا بود، شاید شاید اهل حرف بی ربط بود. این اگر بوده باشه او مقام شهدا رو نداره ها. حرف عجیب، روایت عجیبی. اگر اینطور بوده باشه پسر تو اون مقام شهدا رو نداره، ولو من دفنش کردم. گاهی فهم میکنم تو حرم دفن شده و فلانجا دفن شده و فلانی تو نمازش حاضر شده و فلانی نمیدونم تو مجلس ختمش اومده و اینا نیست. اینا محرومیت میاره. لذا برخی توصیه میکردن در حرم اهل بیت جدای از سکوت لسانی سکوت بصری هم داشته باشید. تازه اینا جزء آداب برخی اساتید ما جزء آداب زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه هم گفتن. بعد میگفتن که اگر اینجا اینه زیارت کربلا چه آدابی داره. سکوت بصری یعنی آدم چشمش نچرخ. خود اینا لطافت میاره دیگه. اگر کسی مقید بود فضای حرم میره میاد، چشم او علکی نچرخ، هر جاییو نبینه، این ور اون ور نگاه نکنه. خود این تمرکز میاره، خود این لطافت میاره، خود این آمادگی میاره، از پراکندگی آدم رو در میاره. سکوت بصری. حالا الان که میریم تو حرم بعضی ها امثال بنده گوشیمون هم دستمون رو همزمان داریم با صد نفر هم پیام میدیم و میخونیم و چک میکنیم و یه زیارت و یه سلام و هیچی به هیچی هم نمیشه و پا میشه میریم بریم. تو مسیر زیارت سکوت، اگر انسان ذکر نمیگه سکوت، وگرنه ترجیح با ذکره. حالا از کار هم مختلفه، حالا اون ذکر عامی که همه برکات رو داره ذکر صلوات و ذکر استغفار، ولی سوره مبارکه توحید اگر کسی بتونه تو فضای زیارت از روزی لااقل 70 تا 1000 تا ایامی که زیارت مشرف میشه، حالا ایام محرم هم میشه این کارو کرد، به نظرم جز اعمال روز عاشورا هم هست 1000 تا قول هو الله، چون روز تجلی توحیده دیگه روز عاشورا. کسی بتونه تو مسیر پیاده روی، حالا بزرگان سفارش میکردن زیارت عاشورا زیاد خونده بشه با صد لعن و صد سلام، دو بار سه بار گفتن تا 14 بار، روزی 14 بار توی مسیر پیاده روی تقریبا با صد لعن و صد سلام یک ساعت طول میکشه دیگه. حالا تو بعضی سرعتشون بیشتره، بعضی کمتره، بعضی ممکنه تا 40 دقیقه نیم ساعت هم بتونن بخونن. حالا جدای از زیارت عاشورا سوره مبارکه توحید، سوره حمد، ذکر صلوات، اینا خیلی آثاری داره و از کاری که آدم تو مسیر زیارت داره رزق زیارت او رو متفاوت میکنه. از کاری که آدم تو فضای تو مسیر زیارت داره باعث میشه رزق زیارت او، چون از یه دریچه دیگه ای داره وارد زیارت میشه. تو ماجرای مرحوم علامه طباطبایی شاید اینجا گفتم یه وقت که آیت الله حسنزاده میفرمودن که مرحوم علامه طباطبایی در مقام ادریس در مسجد سهله مشغول ذکر که بودن، دیدن روحشون پرواز کرد، بهشون فهمده بودن که این به خاطر اون مقام ادریس بود، بهشون چون تو مقام ادریس مشغول ذکر بود و حضرت ادریس هم کسی بود که قرآن میفهمد رفعناه و مکانن علیا، چون او رو سیر دادن و پروازش دادن، مرحوم علامه طباطبایی هم با اون لطافت باطن و با اون طهارت و اون نورانیت ایشون تو اون مقام که قرار گرفته بود از دریچه ادریس به او رزق رسید، رزق ادریسی به او رسید، رزق ادریسی رسید، رزق ادریسی پرواز بود، بهشون هم پرواز رسید. لذا فرق میکنه زیارت رو انسان تو مسیر با توسل مثلا به حضرت علی اکبر رفته باشه، با توسل به حضرت علی اصغر رفته باشه، با توسل به حضرت زینب رفته باشه، این آثارش فرق میکنه. خوب هم هست انسان تو زیارات مختلف این جمعه های مختلف شون مختلف رو داشته باشه، هر نوبتی از یه دریچه‌ای بره. یه وقتی که بزرگان من فرمود این چله زیارت عاشورا رو از عاشورا تا اربعین، چند سال قبل که اون موقع هنوز پیاده روی اربعین و اینها به این نحو نبود، هنوز این شکلی را یعنی بین ایرانی ها معروف نبود، سالایی به نظرم 89 اینا بود، 89 90 شد بود، ایشون فهمود که از روز عاشورا تا اربعین هر روزی رو به نیت یکی از شهدای کربلا انجام بده. بعد فرمود ماه سفر تموم نشده برکتش رو میبینی، که همون هم شد. ما به طرز عجیبی از بعد اربعین برای اون یه زیارت کربلا دوباره نصیبمون شد، که ایشون در واقع اینو انگار این روح شهدای کربلا دوباره کشیدن و بردن، ایشون اینجور در واقع دیده بود و فهمیده بود. در از این که برکاتی داره از هر دریچه انسان وقتی بیاد، رزق ها متفاوته تو این مسیر، حتی طرقی که آدم وارد میشه، شما مثلا از مسیر نجف برید، از مسیر بغداد برید، از مسیر حله برید، اینا فرق میکنه. حرم امام رضا علیه السلام از درهای مختلفش آثارش فرق میکنه. برخی اساتید ما میگفتن که حضرت یعقوب سفارش کرد به برادران یوسف، به فرزندانش، ادخلوها من ابواب متفرقه، میخواید مصر برید از درهای مختلف وارد بشید. که بعضی اساتید میفهمونن که اینشون میده که هر دری یه اثری داره، برکاتش آثارش متفاوته. مرحوم شیخ بهایی هم تلسم هایی رو کار کرده بود در حرم امیرالمومنین، جاساز کرده تو هر حجره ای، که هر حجره ای اثر خاصی داره. تو یه جا مثلا کسی میخواد طب بخونه، فضا براش کامل میسره، یکی توی حجره دیگه ریاضیات، توی یکی دیگه فقه، توی یکی دیگه چه میدونم نجوم. خب این شیخ بهاییه و انقدر قدرت داره این کارو بکنه. حالا امیرالمومنین قدرت رو نداره، ابو عبدالله این قدرت رو ندارن، لذا این ابواب متفرقه خیلی مهمه در فضای زیارت. و آدم از دریچه های مختلف، علمای مختلف رو میتونه واسطه بکنه، هدایا براشون داشته باشه، که برخی میگفتن ما مثلا شبها برای علما حمدی میخوندیم، قل هو الله میخوندیم، آثارش رو میدیدیم، برای فلانی که میخوندیم اینطور میشد، برای اون یکی که میخوندیم اینطور میشد. مقاماتشون متفاوته دیگه، درجاتشون متفاوته، هر کدوم تو برزخ خودشون میبرن، هر کدوم ابوابی که بروشون باز شده متفاوته، حتی بین انبیا اینطوره. لذا باز اینم اساتید میفهمیدن، ما مثلا یه ذکر یونسیه داریم، یه ذکر ایوبیه داریم، یه ذکر یعقوبیه داریم، یه ذکر یوسفیه داریم، یه ذکر مریمیه داریم، فقط ذکر یونسیه نیست، اینا مال موقعیت های مختلف. البته خب ذکر یونسیه تو همه اینا یه ذکر ویژه است و انقطاع محض. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی میفرماید که از استادم که قاعدتا باید مرحوم ملا حسین قلی باشه، پرسیدم شما بین اعمال کدوم رو بالاتر و برجسته تر از همه دیدید؟ ایشون فهمده بودن که دو تا کار، که در واقع میشه سه تا کار، یکی صد تا انا انزلنا خوندن شب جمعه، یکی صد تا انا انزلنا خوندن عصر جمعه، و یکی هم ذکر یونسی، که حتی ذکر یونسی احتیاج به استاد داره و دستور استاد میخواد. اونی که عامه و اساتید برای محل عام میفهمدن، میگفتن یه دونه برای محل عامش، یکی همگانی، یکیش همگانی، بالاترش دیگه دستور میخواد، اذن میخواد. اون یکی نه، اون عامه، صد تا انزلنا شب جمعه، صد تا انزلنا عصر جمعه. خب این ذکر یونسی هست که آثار و برکات عجیب و غریبی داره. من آیت‌الله کشمیری هم خیلی توصیه به ذکر یونسیه داشتن، و در طریقت من معلم طباطبایی هم برای خواص به نحو خاصی دستوراتی هست در این ذکر. به هر حال این ذکر یونسی است. خب از کار دیگه هم هست، این دریچه هایی است که انگار اونجور گشایشی که برای یونس علیه السلام حاصل شد، انسان خودشو در معرض اونجور رحمتی قرار میده، در معرض اونجور تابشی قرار میده، در معرض اونجور گشایشی قرار میده. خب یه گشایشی هم برای حضرت یوسف شد، یه گشایشی هم برای حضرت مریم شد، یه گشایشی هم برای حضرت یعقوب شد. هر کدوم از اینا گشایشی داشتن دیگه. هیچ پیغمبری در قرآن نیست که بدون گشایش بوده باشه. همه ابتلا داشتن، ولی ابتلاشون آخر با گشایش بود. ابتلاعات خاص بود، گشایش ها هم خاص بود. خب آدم خودش رو تو مسیر اینها قرار میده. واسه همین هم سفارش باز میشد بین اساتید زیارت عاشورا بخونید، هدیه کنید به انبیا. هر زیارت عاشورایی رو به یک پیغمبر، که حالا اینو میشه بعد از این چله عاشورا تا اربعین آدم به این نحو زیارت داشته باشه. حالا حرف در این زمینه زیاده. به هر حال این طول مسیر زیارت که چه باید کرد، بیشتر از همه این اعمال، چون دستور خاصی نداره نسبت به اینکه چه ذکری و چه کاری و فلانه. ولی حالا البته شاید باز من بعدن یه اشاره‌ای بکنم تو بحث زیارت که تو مسیر زیارت چه کارهایی میشه کرد. فعلا یه خلاصه و چکیده‌ای عرض کردیم، اینم هم همین بود. بیشتر از همه ذکر، سکوت. بین اذکار هم اینا که عرض کردیم که به نحو عمومیه و همه میتونن انجام بدن، و اونی که در ذکر مهمه توجه دیگه. اینکه حالا هی زبان به چرخه و هی تسبیح به چرخه و اینها، نه اینکه بده، اونقدی خوب شد آدمو بالا نبره، اثر آنچنانی نداشته باشه. ذکر با توجه، ذکر با تأمل، مخصوصا تو مسیر پیاده روی، هرچم آدم به ساعت‌های آخر که انرژی کمتر میشه و خسته تر میشه، خیلی فضا برای ذکر فضای مساعدی است و تو طول این مسیر اون روز آخرش خیلی خاصه و خیلی برکات و عنایات شامل حال آدم میشه. یکی از علما نقل میکنن در راه کربلا به منزل خان مصلا که رسیدیم، نماز صبح را جملگی به ایشان اقتدا کردیم، با اینکه برخی علمایی که همراه ما بودن از ایشان بزرگتر بودن. این خاطر این بود که آقای بهجت از بچگی نمازش نماز خاصی بود، چون از علمای بزرگ هم بودن، ولی تو مسیر زیارت کربلا نماز صبح به ایشون اقتدا کرده بودن. مثلا از 14 سالگی ایشون تو نماز قش می‌کرده آقای بهجت رضوان الله علیه. خب این رسیدنش ممکنه، نگه داشتنش شبیه محاله. ایشون 80 سال، بیش از 80 سال این حالا نگه داشته بود و تقویت کرده بود. یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم. یکی از اساتید میفرمود هیچ وقت از خدا اسمت نخواهیم. ایشون به شوخی میگفت، میگفت بنا اینکه اسمت رسیدنش ممکنه، نگه داشتنش محاله. و آدم ایشون میگفت مثل اینکه هواپیما رو روشن بکنی و بپری. میگفت روشن کردن و پریدنش ممکنه، نگه داشتنش تو آسمون محال. اونجا اون وقت دیگه به در و دیوارهی بخوره کار آدم تمومه. از خب باز با فضل و عنایت پروردگار همه چی ممکنه. غرض اینه که این نگه داشتن حالات خیلی سخته. آدم یه مجلس روزه‌ای میره، یه زیارتی میره، حالی بهش دست میده، توجهاتی دست میده. خب این خیلی ها براشون حاصل میشه. نگه بخواد اینو بداره و بلکه تقویتش بکنه، خیلی کار دشواریست، خیلی کار دشواریست. اینایی که مرد راه بودن ویژگیشون این بود، این جذبه های آنی که نصیبشون میشد اینو نگه میداشتن. اگه حرم میرفتن جرقهی میزد، حالی دست میداد، اتفاقی میافتاد، این دیگه جزئی از وجود اینا میشد، نگهش میداشتن. خب این قفلت ها و این کسرت معاشرت ها که بنده بیش از همه خودم مبتلا و گرفتار هستم، اینا میگیره، این محرومیت که میاد خاطر ایناست. اون روایت هم داره که به پیغمبر اکرم گفتن آقا ما خدمت شما که میرسیم خیلی حال خوشی دست به ما میده، احساس میکنم تو آسمونیم، تو بهشتی. از اینجا که میریم با زن و بچه گفتگو میکنیم، سر کار میریم، کلا یادمون میره. نخاف و علینا نفاق، ما میترسیم منافق شده باشیم که اینجا یه حالی داریم بیرون یه حالی داریم. حضرت فهمیدن نه، این نفاق نیست، این خطوات شیطانه، این خطوات شیطانه که آرام آرام شما رو دور میکنه از این توجهاتی که اینجا دارید. بعد پیغمبر فهمیدن اگر حالی که اینجا دارید رو بیرون از اینجا بتونید نگه دارید، با ملائکه ملاقات میکنید و دست میدید، یعنی در عالم مثال مستقر میشید. این مقام، مقام مستقر شدن تو عالم مثال، بلکه ورود به عالم عقله. اگر این حال رو نگه دارید، خب این پرش انسان همینه دیگه، یه موتوری یه آتیشی روشن شد، حالا این انسان بتونه باهاش حرکت کنه، پرواز بکنه. روشن کردن ماشین خیلی کار سختی نیست، راه انداختن ماشین سخته. یعنی هر بچه‌ای میتونه ماشین روشن کنه، این جرقه رو میتونه ایجاد بکنه، این ماشین رو میخواد ببره و به مقصد برسه، این خیلی کار سختیه. که اینم باید از خود خدا، خدای متعال به واسطه اهل بیت خواست که نصیب آدم بکنه. زیارت در نظر او عملی ظاهری و صوری نبود، بلکه در هنگام زیارت واقعا در محضر زیارت شونده حاضر میشد. حضور دیگه، زیارت ملاقات، دیداره. شما وقتی منزل دوستتون میرید، منزل مادر میرید، منزل پدر میرید، منزل اقوام میرید، نمیرید که در و دیوار خونه او رو ببینید، میرید خود او رو ببینید. خب مثل که من برم پشت در خونه رفیقم دست به دیوار بکشم و برگردم و بگم اومدیم زیارتت، و خود منو دیدی؟ یه وقتی همجا نقل کردم، یه آقایی که تو مسجدهای بهجت و تو روزه های بهجت فعالیتی داشت، آقای بهجت میشناختنشون. آقای بهجت خب هر سال مشهد مشرف شدن، چند ماهی مشهد بودن، چند نوبت این آقا رو مشهد دیده بودن. آقای بهجت به شوخی گفته بودن که مشهد زیاد میای، مشهدی شدی؟ شون هم گفته بودی آقا توفیقی حاصلمون نصیبمون شده داریم میه. آقای بهجت تو شوخی و جدی حرفا رو میزدن، یه فضای عرفانی خاصی نمیگرفت که مثلا مرید پیدا بکنه و اینا، لابلا حرفا رو میزدن، خیلی هم نمیفهمیدن اون موقع ایشون چی داره میگه، شوخی میکنه جدی میگه، اهلش میفهمیدن ایشون چی میگه. آقای بهجت لابلای شوخی و خنده گفته بودن که این همه مشهد اومدی امام رضا رو دیدی؟ گفته بود نه. ایشون فهمده بودن که خوابش هم ندیدی؟ گفته بود نه. فهمده بودن پس مشهدی نشد، پس هنوز مشهدی نشد. مشهد یعنی محل شهود، هم محل شهادت هم محل شهود. کسی به مشهد میرسه که به شهود رسیده باشه، به رؤیت رسیده باشه، به ملاقات رسیده باشه، این حجاب ها رو کنار زده باشه. ماجرا رو جلسه قبل از محرم به نظرم عرض کردم همینجا، بله عرض کردم که آی بهجت به مرحوم آیت الله مروارید این داستان رو گفته بودن، فرموده بودن که یا آقایی مجلس روزه که میرفت سخنرانی میخواست شروع بکنه، اول سلام به ابو عبدالله میداد و تا جواب سلام نمیگرفت شروع نمیکرد منبر. بعضی فهمیده بودن ازشون پرسیده بودن که چطور به اینجا رسیدی؟ ایشون گفته بود که، حالا اسمی هم نیوردن آقای بهجت کی بوده کجا بود، ایشون گفته بود که من تو شهر خودمون تو اونجایی که هستیم منبری دوم شهر به حساب میام، منبر اولم فلانیه، ایشون منبری اول. من خیلی دوست داشتم که، یعنی چون احساس رقابت میکردم با این منبری اول، که دوستش هم موقعیتای پیش بیاد خودم رو در برابر این آقا نشون بدم. گرفتاری هایی که امثال بنده داریم ایناست. خواستم خودم رو نشون بدم. خیلی دوست داشتم جاهایی منو دعوت بکنن که قبلش اون آقا منبر رفته، که من بعد این آقا بیام یه کر و فری بکنم و خودی نشون بدم و همه بفهمن که ما رو بعد منبری اول بزنن، نه این آقا رو. از این حال خودم هم بدم میومد، میدونستم که این حال حال شیطانیه. واسه همین سعی میکردم با خودم مبارزه کنم. یه بار به من اومدن گفتن آقا دهه اول فلانی منبر میره، شما برای دهه دوم بیا. تو نفس خودم، تو باطن خودم خیلی خوشم اومد، فضا فراهم شده برم این آقا رو از اون رتبه اول بکشم پایین، خودم رو نشون بدم. با نفسم مبارزه کردم، نیت کردم 40 روز منبر نمیرم. گفتم من تا 40 روز منبر نمیرم. رفت دوباره، مثلا اگه محرم و صفر بود برای فاطمیه خواستن، گفتن ایشون دهه اول شما دهه دوم. گفتم که باز گفتم تا 40 روز منبر نمیرم. یه چند نوبت که این کار رو کردم، خب آدم اگر یه چند تا شلاق اینجور به نفسش بزنه میریزه این آلودگی ها و کثافت ها و خباثت ها. خدا نصیب بکنه واقعا. یکی از بهترین جاهایی که آدم میتونه شلاق بزنه همین مجالس روزه و مجالس فیض ابو عبدالله. شو گفته بود که من چند نوبت که این کار رو کردم انقدر لطافت پیدا کردم که دیگه هر وقت به امام حسین علیه السلام سلام میدادم جواب حضرت رو میشنیدم. در اثر اون انقدر لطافت پیدا کردم جواب سلام حضرت رو میشنید. خب تازه این شنیدن پایان کار نیست، ابتدای کاره. چون هر سلامی، هر جوابی که میگیره، هر جوابی یه برکت، یه رزق و یه خاصیت دیگه ای داره، یه عنایت دیگه ای داره. تو هر توجهی که ابو عبدالله علیه السلام میکنه یه سری نهفته است، یه حقیقتی نهفته است، یه آثاری نهفته است. یه همچی حرکتی میخواد، یه همچی زحمتی میخواد. بهره بردن از امام حسین علیه السلام این دریاییست که بالاخره امثال بنده ایم که پای رفتن نداریم، دست برداشتن نداریم، تو این ساحل قرار میگیریم، یه نسیمی به صورت ما میخوره تو این محرم و صفر. سهم ما از این دریا امثال بنده یه نسیمه. بعضی ها یه دستی هم به آب میزنن، بعضی ها یه صورتی هم به آب میشورن، بعضی ها یه تنی هم به آب میزنن، بعضی تا اون وسط های دریا میرن، بعضی ها تو آب غرق میشن، که امثال های بهجت بودن تو این دریا غرق شدن، دیگه هیچی از اونا نمونده، شده جزئی از دریا، متلاشی شده تو این دریا، هیچی از اونم اون. مثل امروز ابا عبدالله حسین علیه السلام رسید به کربلا. اگر کسی متصل شد به این دریا، علامتش اینه که احوال قلب او با احوال امام او یکی میشه. آقا من یه وقتایی ناراحت میشم، به امام صادق علیه السلام عرض کرد، نمیدونم برای چیه، حزن من از کجاست. فرمودن که به خاطر اینه که من که امام تو هم محزون شدم و تو به خاطر اتصالی که به من داری، حزنی که در وجود من بود به تو هم رسید. یه منبعی وقتی آب توش جاری میشه، این رگه هایی که متصل به این منبعه، لوله هایی که متصل به منبعه، اینا هم آب میگیره. یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا، به حزن ما محزون میشن، از قصه ما قصه میگیرن، قصه دار میشن. به هر کی متصل تر، این حال در او شدید تر. اگر در دهه اول محرم امام زمان حالشون حال محزونی است، علامت قرب ما به امام زمان اینه. چقدر نزدیک شدیم، نشونش همینه. هر چقدر این حال بر ما غلبه کرد، معلوم میشه نزدیکتر شدیم. هر چقدر از این حال دوریم، معلوم میشه که خودمونم دوریم. مثل امروز که ابو عبدالله علیه السلام رسیدن به کربلا، یه حزنی تو وجود نازنین ابو عبدالله علیه السلام افتاد. وقتی پرسیدن اسم این سرزمین چیه، گفتن قاضریه. فرمود اسم دیگه ای داره؟ فرمود قادسیه. عرض کرد قادسیه. حضرت فرمود اسم دیگه ای داره؟ همینجور تک تک اسامی رو گفت. حضرت فرمودن اسم دیگه ای داره؟ گفت آقا این زمین رو یقال و عرض و کربن و بلا، به این زمین عرض کرب و بلا هم میگن. حضرت فرمودن اللهم انی اعوذ بک من کربن و بلا، خدایا به تو پناه میبرم از کرب و بلا. حزنی در وجود نازنین ابو عبدالله افتاد، همونجور که وقتی امیرالمومنین جنگ صفین میرفتن، از این مسیر چند کیلومتری خارج از مسیرشون محسوب میشد، مسیر رو کج کردن، راه رو کج کردن، اومدن کربلا، زمینی که هنوز شهید به خودش ندیده. تازه امام حسین علیه السلام در اون کاروان بودن و همراه امیرالمومنین بودن. حضرت راه رو کج کردن، به زمین کربلا که رسیدن، از این اسب پیاده شدن، رو زمین نشستن و گریه طولانی کرد امیرالمومنین. و فرمود اینجاست که خون ما رو میریزن، اینجاست که عزیزان ما رو میکشن، اینجاست که جوانای ما رو سر میبرن. این زمین همچین حالی داره. میگه هیچ پیغمبری نبود، در روایت داره در کامل زیاراته، مگر اینکه خدای متعال سفری رو برای او در تقدیر گرفت، مقدر کرد که او به کربلا بره و هر پیغمبری به کربلا رفت زخمی برداشت. پای او زخم شد، دست او زخم شد، سر او زخم شد. اینجا زمینی است که هر کی اومده یه خونی باید از او بریزه. همه یه سهمی از خون دارن. لا اله الا الله. این زمین زمینی است که با خون ریشه میگیره. رضا کسی نبود در این زمین خونی ازش ریخته نشده باشه. از این کاروان ابو عبدالله که امروز به کربلا رسیدن، بعضی خون گلو دادن، بعضی خون دست دادن، بعضی خون پا دادن. بعضی ها زیر شلاق و تازیانه بدنشون خونی شد، بعضی ها رو این خارهای بیابون دویدن پاهاشون خونی شد، بعضی هم مثل زینب کبرا سر به چوبه محمل کوبید، خون سر جاری شد. بعضی خونها هم بود بر این زمین جاری نشد، که امام صادق علیه السلام فرمودن اگر این خون بر این زمین جاری میشد، دیگه خدا کل عالم رو جمع میکرد، تومار این عالم جمع میشد. اونم خون گلوی علی اصغر بود که ابو عبدالله حسین دست زیر گلوی علی اصغر گرفت. بچه مگه چقدر خون داره؟ اونم بچه‌ای که تشنه باشه، آب بدن خوش شده باشه. طبیعی روایت اینه که حضرت مشت رو نگه می‌داشتن، یک کمی کف دستشون پر می‌شد، به آسمان می‌پاشیدن و یه قطره از این خون به زمین بر نگشت. تنها کسی که خونش به زمین نرسید علی اصغر بود. البته او هم به یک معنا خونش به زمین رسید، چون تعبیر مقتل اینه که امام حسین علیه السلام این دست خونیشون رو که به آسمان پاشیده بودن خونها رو، آخر این دست خونی رو به تن علی اصغر مالیدن، همه این بدن علی اصغر رو در خون خودش غلطیده، ملتخ به دم، تعبیر اینه، ملتخن به دمه. دو نفر بودن در کربلا، اینا عجیب اسرار و حقایقی در اینها نهفته است، خدا میدونه چرا اینا چه عهدی با خدا داشتن، چه سری بوده، چه مسئولیتی در باطن عالم داشتن، تقدیرشون این شده اینو از خدا گرفتن. شهدای کربلا اول شهید شدن بعد سر از تنشون جدا شد، اینو نمیگن زب، اینا رو میگن قتیل، اول کشته شدن بعد سر از تنشون جدا شد. زب هجایی میگن که کسی وقتی سر از تنش جدا بشه کشته بشه، یعنی زنده زنده سر از تنش جدا بشه. تو کربلا ما دو تا ذبیح بیشتر نداریم که زنده زنده سر از تن جدا بشه. در رأس این دو نفر ابو عبدالله الحسینن که به تعبیر زیارت ناحیه هنوز نفس در سینه بود که سر از تن جدا شد، هنوز این بدن داشته کم هنوز دست و پا داشته کم میخواد. نفر دومی هم که زنده زنده سر از تن جدا شد علی اصغر بود، همچین تیر از پهلو از بغل اومد سر رو کند، این بچه هنوز داشت دست و پا میزد. دو تا ذبیح هم، دو نفر هم هستن ملتخ به دمن، یعنی همه تن اینا به خون آغشته است. بقیه اینجور نبودن، محل زخمشون خونی بود. یکی ابو عبدالله الحسین هم، امام حسین علیه السلام البته یه ویژگی خاص و منحصر به فردی داره، این دو نفری که ملتخ به دمن یعنی در خون غلطیدن، یکی امام حسین علیه السلامه، یکی علی اصغره، با این تفاوت که امام حسین علیه السلام یه چیزی دیگه هم دارن که علی اصغر نداره. امام حسین هم ملتخ به دمن هم مرمل به دمن، مرملون به دما. یعنی چی؟ یعنی اولا انقدر در خون غلطید تمام بدن خونی شد، بعد چون در خاک بیابان بود این خاک بیابان گل ایجاد کرد، همه این بدن با خون و گل در هم آمیخت. اینه که تربتش شفاست، اینه که تربتش عالم رو منقلب میکنه، اینه که تربتش حجاب هفتگانه رو بر میداره. بس که در این خاک غلطی عجین شد این خاک با تن ابو عبدالله، خاک خودشو به حسین رسون. ولی علی اصغر فقط ملتخ به دمه، انقدر این خون گلو رو ابو عبدالله به این تن نازنین و کوچیک مالید، همه این تن، همه این قنداقه خونی شد. امام حسین علیه السلام عرض کردن خدایا تو شاهدی، رو کردن به علی اصغر گفتن پسرم جایگاه تو پیش خدا از شتر صالح کمتر نیست، این قوم ما رو دعوت کردن ما رو کمک کنن، آب به روی ما بستن، بچه شیرخورر هم از ما گرفتن، چون حضرت صالح، حالا نمیدونم امروز چه سری بود، ما رفتیم سراغ حضرت علی اصغر، روز هفتم باید بریم، شاید همین روزهای اول حضرت علی اصغر خواستن پاکمون کنن با طهارت وارد بشه. آیا حقشناس میفهمود نمیدونید این دستان کوچک چه قوقایی میکنه؟ دیدین بچه شیرخوره رو انگشتتون رو تو دستش میزنید چه صفر میگیره؟ کسی اگه علی اصغر دستش رو اینطور بگیره تمومه. خدا میدونه این دستای کوچیک چه قوقایی میکنه. حضرت صالح شطوری که براش بیرون اومد، این شطور یه بچه شطوری هم باش بود که اون شیرخوره بود. شطور مصرف آبش زیاد بود، این قوم سمود ملعون دیدن این شطور خیلی آب میخوره، مصرف آب این مردم جیره بندی شد، یه روز برای شطور یه روز برای مردم. اینا دیدن این شطور خیلی آب مصرف میکنه، دلیل این که گرفتن شطور رو کشتن این بود، ناقت الله و سقیاها، به این شطور باید آب برسونید، برای اینکه آبش ندن شطور رو گرفتن کشتنش. خب این شطور آب زیاد میخورد، برفرض گناهی داشت، اون بچه شطور چه گناهی داشت که گرفتید اونم کشتید؟ عذابی که به قوم سمود نازل شد به خاطر این بود که این بچه رو هم گرفتن کشتن، این بچه که شیرخوره بود گناهی نداشت. رضا ابو عبدالله فهموندن تو جایگاهت از این شطور کمتر نیست میشه خدا. برفرض من با اینا دشمنی داشتم، من از اینا کسی رو کشته بودم، من با اینا درگیر شدم، تو چه گناهی کرده بودی؟ تو چه جرمی داشتی؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدایا با آبروی اهل بیت، با آبروی ابا عبدالله در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها حضرت امام مرحوم آیت الله العظمی بهجت همه ذوی الحقوق از سایه سر سفره پرکرامت ابا عبدالله و حضرت علی اصغر مهمان بفرم، با آبروی ابا عبدالله حجابهای باطنی، حجابهای نورانی، حجابهای ظلمانی از قلب ما کنار بزن، استعداد رسیدن به کمال، استعداد وصال، قرب، شهود، با آبروی ابا عبدالله به عظمت این مجالس در ما بالفعل بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردن، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هرچه گفتیم صلاح ما بود، هرچه نگفتیم صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.